بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و آله. الکلام فی احکام الخیار. الخیار موروث به انواعه بلا خلاف بین الاصحاب کما فی الریاض و ظاهر الحدائق و فی التذکره ان الخیار عندنا موروث لانه من الحقوق کالشفعه والقصاص فی جمیع انواعه و بهی قال الشافعی الا فی خیار المجلس و دعا فی الغنیه الاجماع علی ارث خیار المجلس و الشرط و استدل علیه مع ذلک به انه حق حق للمیت فیورث لظاهر القرآن و تبعه بعض من تأخر عن و زید علیه الاستدلال و بن نبوی ما ترک المیت و من حق فلوارسه. اقولو الاستدلال و علی هذا الحکم بالکتاب و سنت الواردین فی ارث ما ترک المیت یتوقف و علی ثبوت امرین احدهما کون الخیار حقا لا حکما شرعیا که اجازت العقد الفضولی و جواز الرجوع فی الهبه و سایر العقود الجائزه فان الحکم الشرعی مما لا یورث. بحث شرط فاسد تمام شد و خلاصه نظر مرحوم شیخ این شد که شرط فاسد مفسد عقد نیست، فقط خود شرط فاسده، برای این که عمومات عقد، عمومات بی به ما میگد به این عقدی که شرطش فاسد هست شما وفا کنید و برای این عمومات مخصصی نتوانستیم پیدا کنیم الا سه چیز که از هر سه چیز جواب دادیم: یکی لشرط قسطم من السمن، یکی مسئله ترازی، یکی هم روایت عبدالکریم ابن عبدالملک ابن عتیبه، که از هر سه این دلیل ما جواب دادیم. علاوه بر این روایاتی را هم شیخ نقل کردند که از اون روایات استفاده شد، فقط شرط فاسده، اما عقدی که این شرط در ضمن او ذکر شده است این عقد صحیحه. پس دیگه باب شروط را به طور کلی شما بسته بیانگاری. حالا احکام الخیار، برای خیار شروطی بود، شروط صحیح، شروط فاسد، هر کدام اینها احکامی داشت گذشت. حالا خود خیار هم احکامی دارد. یکی از احکام خیار این است: آیا خیار از من له الخیار به وارث منتقل می شود یا نه؟ آیا خیار هم مثل سایر ترکه میته که اگر من له الخیار از خیار استفاده نکرد این حق الخیار به وارثش منتقل بشود مطلقا، یا مطلقا منتقل نشه، یا بین خیارات فرق بگذاریم؟ اجماع ادعا شده است که خیار مطلقا موروثه. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه خیار به اصل و شرع ثابت شده باشد مثل خیار مجلس، یا با اشتراط متعاقدین ثابت شده باشد مثل خیار و شرط، یا با تخلف ثابت بشه، تخلف از سمن، تخلف از مسمن، خیار تبعض صفقه، خیار قبل، خیار عیب فرقی نمی کنه. تمام اقسام خیار، خیار به ارث به ورثه منتقل می شود. مرحوم ریاض و مرحوم صاحب حدائق نقل لا خلاف کرده ام. مرحوم عرشبت که علامه فرموده از اند علماء انا و استدلال هم فرموده به علت این که خیار حق است و حق هم مثل سایر اموال میت به ورثه منتقل می شود. فرموده شافعی هم با ما هم عقیده هست، فقط شافعی در خیار المجلس مخالفت کرده و گفته خیار المجلس قابل ارث نیست. سید ابن زهره حرف شافعی را رد کرده ان و فرموده ان که خیار مجلس و خیار شرط هم اجماعی است که قابل ارثه. مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر بخواهیم بفهمیم واقعاً خیار مثل سایر ترک موروث هست یا نیست، باید دو مطلب را ما اثبات کنیم. مطلب اول این که آیا خیار واقعاً جزو حقوقه یا نه خیار از احکامه، چون می‌دونید ما حق داریم و حکم داریم. حق به مرتبه نازله از ملک گفته میشه. ملک یک مرتبه عالی داره که از او به مال تعبیر میشه، یک مرتبه نازله دارد که از او به حق تعبیر میشه. پس حق مرتبه نازله ملکه. و همین طوری که وقتی انسان مالی را در خودش دید خودش رو صاحب اختیار اون مال حساب میکنه و خودش رو واجد چیزی میبیند، اگر برای خودش حقی هم دید باز خودش رو واجد چیزی میبینه و اون حق قابل تبدیل به مال هست، قابل نقل و انتقال هست، به این میگیم حق. در مقابلش حکمه که حکم در واقع من له الحکم چیزی نداره، اضافه به او نشده، خودش رو واجد چیزی ندانسته، فقط شرع مقدس اسلام به او یک اجازه داده است، گفته است می توانی این کار رو بکنی. جواز العمل و ترخیص العمل را بهش میگیم حق حکم. مثل چی؟ اگر کسی عقد جایزی را انجام داد، یکی از احکام عقد جایز جواز الفسخه، می شود عقد را برهم زد. این جواز و فسخ عقد جایز یکی از احکامه. حالا کسی که این عقد جایز را به هم می زند چیزی نداشته است، فقط مجاز بوده است برهم بزنه، مرخص بوده است برهم بزنه. پس ما حکم داریم و حق داریم. حالا تشخیص بین حکم و حق از کجا شناخته می شود؟ یکی از مشخصاتش اینه که حکم نه قابل انتقاله، نه قابل اسقاطه، نه قابل ارثه، نه به وارث منتقل میشه، نه قابل معاوضه و نقل و انتقاله و نه قابل اسقاط. اگر کسی هبه غیر معوضه را بگد بند جواز و رد خودم را اسقاط میکنم، این جواز و رد ساقط شدنی نیست. تا هبه هبه غیر معوضه هست جواز الفسخ باش همراه هست، نه قابل اسقاط، نه قابل فروش، نه به غیر منتقل می شود. کسی که چیزی را هبه کرد می تواند فسخش بکنه و می تواند برهم بزند. به این میگیم چی؟ به این میگیم حکم. در مقابل این حقه. اون وقت حق اعم است از این. حق ممکنه قابل معاوضه باشه، ممکنه قابل اسقاط باشه، قابل ارث هم باشه. مثل حق الخیار، حق الخیار هم قابل اسقاطه، بنده خیار مجلس خودم رو ساقط میکنم، هم قابل معاوضه، خیار را با پولی معاوضه میکنم، هم اگر مردم به وارث من منتقل میشه. ولی از اون طرف حقوقی هم داریم که نه قابل ارث، نه قابل اسقاط، نه قابل نقل و انتقال. فقط خودم این حق، حق مخصوص منه، این حق برای من جعل شده است. مثل حق و سبق، اگر کسی رفت تو مسجد جایی را برای نماز گرفت، این آدم سابق احق است به اونجا، این حق اوست. اما این حق قابل اسقاط نیست، تا نشسته از هست میتونه پاشه بره. از اون طرف قابل نقلم نیست، بگم آقا بنده حق و سبق خودم را به شما به دهت و من معاوضه میکنم. اگر هم مرد به ورثه‌اش منتقل نمیشه. بعض از حقهاست قابل اسقاط هست اما قابل نقل و انتقال نیست. می شود آدم از این حق خودش صرف نظر بکند، اما این حق به غیر منتقل نمیشه. خودش توانست از این حق استفاده میکنه، خودش توانست اسقاط میکنه، اما قابل معاوضه به مال نیست. که خیلی ها حق و شفعه را جزو این حقوق شمرده اند. بعض از حقوق هم هست که قابل اسقاط هست، قابل نقل و انتقال هست، اما قابل ارث نیست. بعض از حقوق هم نه قابل نقل، نه قابل انتقال، نه قابل اسقاط، نه قابل فروش. که یکی به حق و سبق عرض کردیم، حق ابوت، حق حضانت، اینها از حقوقی است که به هیچ نحوی قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال و قابل ارث نیست. حالا اول باید بگذرانیم که آیا خیار از حقوق هست یا نیست. می‌فرمایند ما هرچه به ادله شرعی مراجعه می‌کنیم، دلیلی که به ما بفهماند خیار از حقوق است نمیتوانیم به دست بیاریم. تنها دلیل ما اجماعه، همین اجماعی که ابن زهره نقل کردن و صاحب ریاض نقل کردن و علامه نقل کردن و صاحب حدائق، و الا دلیل دیگری ما نداریم. فقط یک دلیل داریم که بالاشاره می شود ازش فهمید. در باب خیار حیوان یک روایت داریم که اگر کسی خیار حیوان را به کار نبرد و معامله را فسخ نکرد و در اون حیوان تصرف کرد، با تصرف کردنش خیارش ساقط می شود و علاوه بر این تصرفش دلیل است بر رضای او به عقد. از این دو تا جمله ما کشف میکنیم که این از حقوقه، چون گفتیم حکم قابل اسقاط هست یا نیست؟ نیست. همین که امام میگد با تصرف خیارش ساقط میشود، پس معلوم میشد خیار از احکام نیست بلکه از حقوقه. و این که می فرماید راضی به این معامله شده است، منشأ چیزی است که خودش رو واجد چیزی دانسته، می توانسته است از اون حقش استفاده بکنه، اما استفاده نکرده است و در حیوان تصرف کرده. این دو تا جمله اشاره دارد به این که عرشبت که این خیار از حقوقه، و الا از این دوتا مطلب که ما صرف نظر کردیم دلیلی غیر از اجماع نمیتوانیم پیدا کنیم. امر دوم این که حالا که خیار از حقوق شد، از حقوقی باشد که قابل نقل و انتقال هم باشه، چون هر حقی گفتیم قابل نقل و انتقال نیست. و از کجا که حق الخیار قابل نقل و انتقال باشه؟ حق السبق الی المدرسه، حق السبق الی المسجد و امثال این حقوق، اینها جزو حقوق هستند اما قابل انتقال به غیر نیستن. من سبق الی مکانن، خود اون آدم با شخصیت خودش به این مکان احق است و الا این احقیت را به غیر نمیتواند واگذار بکنه. حالا دلیلی داریم بر این که حق الخیار قابل نقل و انتقال باشه؟ میگن فقط اجماع. غیر از اجماع ما نمیتوانیم دلیلی پیدا بکنیم. آیا میشود سراغ استصحاب رفت؟ میگن واقعا سراغ استصحاب رفتن هم خیلی کار مشکلیه، برای اینکه در استصحاب شرط چیه؟ این است که موضوع در مشکوک هم چی باشه؟ باقی باشه، در حکمش ما شک بکنیم. و وقتی حقی را به کسی دادن، این حق قوامش به اون آدمه. وقتی اون آدم مرد و ما هفته و چله و سالش هم گرفتیم، دیگه موضوع تغییر کرده، بخواهیم حکم را درباره وارث هم منتقل بکنیم، این دیگه استصحاب نیست. شرط جریان استصحاب این است که همون موضوعی که در زمان متیقن بود، همون موضوع در زمان شک کم جریان داشته باشه و ما خصوصیت صاحب الخیار را احتمال میدیم که در حکم دخالت داشته باشه، و چون اون خصوصیت نیست پس موضوع تغییر کرده. چون موضوع تغییر کرده، اینجا دیگه جای استصحاب هست یا نیست؟ جای استصحاب نیست. خب علمای اعلام آیا همه ورثه از این حق استفاده می کنن؟ میگن بله، مگر این که وارث از ارث محروم باشه. اگر وارث از ارث محروم شد، اونجا را میگیم از حق الخیارم چیه؟ محرومه. وقتی از مال محروم شد، پس از مرتبه نازل تر از مال که حق باشد، از اون هم باید چی باشه؟ باید محروم باشه. بنابراین اگر کسی از ارث محروم شد، مثل این که زد مورث خودش را کشت، قاتل چجوری از ارث محروم؟ یا این که سار کافرا، شد جزء منافقین، از خانه تیمی سر بیرون آورد، خب این مرتد دیگه. حالا که مرتد شد، از ارث پدر و مادرش سهمی نداره، قتلش هم واجبه، محدور الدمه. یا این که نه رق بود، ایالی داشت، این ایالش کنیز بود و از مواردی بود که کنیز تزویدش برای این آدم جایز بود، چون خدا در قرآن برای ازدواج کنیز دو تا شرط کرده. یادتون هست دو تا شرط چیه؟ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا و خشی العنت، اگر این دو شرط بود، آدم میتوند زن کنیز را به عنوان زن دائم بگیره. اولا طول نداشته باشه، تو این شهر بدبختین از کسی دختر آزاد بخواد بگیره باید 2-3 میلیون خرج کنه و این طول نداره، پول نداره، فقیر بی چیزه. و از اون طرف ازدواج هم بخواد نکند، خشی العنت، به زحمت میفته و ممکنه دچار معصیت بشه. پس این آدمی که با ترک ازدواج خوف عنت داره، ولم یستطع منکم طولن، طول و ثروت و مال و مکنت و قدرت ازدواج آزاد هم ندارد، این اگر بخواد کنیز را ازدواج بکند، این عیب و ایرادی عرض کنم که نداره. منتها تا دو تا کنیز میتونه بگیره، زن دائم تا 4 تا، اما کنیز نصفش تا 2 تا، برای اینکه با 2 تا هم دیگه عنت به طور کلی عرض شود که از بین رفته است دیگه. حالا ممکن است این آقایی که مرده است همسرش کنیز باشه و کنیز ارث نمیبره. ممکن است وارث از اون وارث های باشد که در این مال معین محروم باشه. زن از چی محرومه؟ زن از زمین، از عقار، از زمین محرومه. یا غیر اکبر اولاد ذکور از چی محروم هستن؟ از حبوه. اگر ترکه حبوه باشه، یعنی لباس مخصوصش باشه، شمشیرش باشه، کتب لایق به حالش باشه، اینایی که به عنوان حبوه عرض شود که ذکر شده است. خب حالا اگر ما آمدیم و گفتیم از خیار این آقا از اصل ترک محروم هست، اگر حبوه را خریده بود یا حبوه را فروخته بود و هنوز خیار باقی بود که مرد، آیا اون آدمی که از اصل مال محروم هست اینجا از حق الخیارش محروم هست یا نیست؟ در مسئله چهار قول است که انشالله از رو چهار قول رو خواهیم خوان. حالا عنایت بفرمایید. الکلام فی احکام الخیار، بحث در احکام خیاره. الخیار موروثون، خیار به ارث میرسه، به انواع الخیار، چه خیاری که به اصل و شرع ثابت بشه، چه خیاری که به جعل المتعاقدین ثابت بشه، چه خیاری که با تخلف و امثال اینها ثابت شده باشد. بلا خلاف بین الاصحاب، کما فر ریاض، در ریاض گفته است لا خلافه و ظاهر حدا گفته است لا خلافه. در تذکره فرموده است اندنا. خب لا خلاف و اندنا عبارتون اخرای چیه؟ اجماع است دیگه. و فی تذکرته ان الخیاره اندنا موروثون، لان الخیاره من الحقوق، خیار از احکام نیست، از حقوق، مثل حق الشفعه و مثل حق القصاص. چطور حق القصاص قابل ارثه؟ اگر مورث من باباشو کسی کشته بود و به او حق داده بودن که قاتل باباشو بکشه، قبل از قصاص بابای من مرد، این حق القصاص به کی منتقل میشه؟ به من منتقل میشه و قاتل پدر بزرگ خودم را میکشم دیگه. و مثل حق القصاص. حالا حق القصاص فی جمیع انواعه، ممکنه حق قصاص نفس باشه، یعنی کشتن باشه، ممکنه حق قصاص طرف باشه، دست راست او را قطع کرده است، حالا من میتونم دست راست این جانی را قطع کنم. و بهی قال الشافعی، شافعی هم گفته است حق الخیار قابل ارث هست. فقط شافعی در خیار مجلس مخالفت کرده، الا فی خیار المجلس، ولی ابن زهره در قنیه نقل اجماع کرده است در خیار مجلس، گفته است اجماع داریم که در خیار مجلس هم به ارث برده می شود، علا ارث خیار المجلس و شرط. و استدل علیه، علاوه بر اجماعی که نقل کرده است، ابن زهره دلیل آورده، استدلال فرموده است ابن زهره بر موروث بودن، معذالک علاوه بر اجماع فرموده است به انهو حق للمیت، خیار حقی است مال میت. حالا که حق شد فیور است، لازمه حق این است که به ارث برده بشود. از کجا میگید؟ لظاهر القرآن، چون خدا می فرماید و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، اولو الارحام بعضهم اولا به اموال بعض یا اولا به حقوق بعض، فرقی نمی کنه دیگه، این عموم داره، هم شامل اموال میشه و هم شامل چی میشه؟ شامل حقوق میشه. یا خدا می فرماید للرجال نصیب مما ترک الوالدان، این ما ترک یعنی سوا اون کان مالن، این ما ترک یا حقن، فرقی نمی کنه دیگه. پس ظاهر آیات دلیل است بر این که حقم قابل ارث هست، یا بقیه آیات ارث و تبعه بعض من تأخرن، متأخرین از ابن زهره هم با ایشون همگام شدن. و زید علیه، بر این استدلال یک استدلال دیگر هم زیاد شده. و زید بر این استدلال الاستدلال به نبوی، استدلال به نبوی که فرموده از پیغمبر ما ترک المیت من حق فل وارثه، هرچه حق از میت من مال وارثه، و قهرن خیار هم یکی از حقوق است دیگه. اقولو، شیخ می فرماید الاستدلال علی هذا الحکم، اگر ما بخواهیم موروث بودن خیار را استفاده کنیم از کتاب و سنت، دو مرحله را باید پشت سر بگذاریم. مرحله اول این که خیار حکم نیست بلکه چیه؟ حقه. و مرحله دوم که این حق قابل نقل و انتقال هم هست. اقولو الاستدلال علی هذا الحکم بالکتاب و سنه الواردین فی ارث ما ترک المیت، ما ترک المیت خیلی زحمت بکشیم حقوق را شامل میشه، احکام را که شامل نمیشه. پس اول باید حق بودن را ثابت کنیم. این یتوقف و علی ثبوت امرین، دو امر باید ثابت بشود. یکی از دو امر، احدهما کون الخیار حقا، خیار را بگیم حق است، لا حکما شرعیا، نه این که حکم باشد مثل اجازه ی عقد فضولی که حکمه، و مثل جواز رجوع در هبه و سایر عقود جایزه که حکمه، این خیار از این قبیل نیست. فان الحکم الشرعی، حکم شرعی مما لا یورث، به ارث برده نمی شود. و کذا ما تردد بینهما، اونی که لیک موشه، نه حق است و نه حکم، مردد بین حق و حکمم هست، اونم قابل ارث نیست. مثل حق و شفعه که خیلی ها میگن للاصل، برای اینکه شک داریم آیا این مال به این حق به وارث منتقل شد یا نه، قبل از مرگ این آقا به وارث منتقل شده بود یا نه، نشد. حالا هم که مرده است، این است که منتقل نشده باشه للاصل. و لیس فی الاخبار، در اخبار چیزی نمیتونیم پیدا بکنیم که خیار از حقوقه. و لیس فی الاخبار ما یدل علی ذلک، بر حق بودن خیار ادا مادل، مگر اون خبری که اشارتن دلالت داره، نه صراحتن. ادا مادل علی انتفاع الخیار، میگه در حیوان کسی که از حیوان استفاده کرد و تصرف کرد ساقط می شود خیارش. همین که میگه ساقط می شود، معلوم می شود خیار از احکام است یا از حقوق. همین که گفت ساقط می شه، اگر از احکام بود که ساقط نمی شد دیگه. عرض می شود که علا انتفاع الخیار به تصرف، معللن تازه علت هم براش آورده، به انهو رضا، این راضیه به عقد شده است. راضی بودن معلوم میشد حقه، ساقط شدن معلوم میشد حقه. کما تقدم فی خیار الحیوان و تمسک. حالا کسی از این راه بیاد بگد اجماع داریم که خیار ساقط شدنی است با اسقاط، خب از این اجماع چند تا چیز استفاده میکنیم؟ از این اجماع دو چیز: اولا که خیار قابل اسقاط هست، ثانیا این که از چیه؟ از حقوقه، چون اگر حق نبود که قابل. پس با این اجماع میتونیم ما کار خودمون را حل و اصلاح بکنیم. دقت بفرمایید. و تمسک بالاجماع، بیاییم به اجماع تمسک بکنیم علا سقوط الخیار بالاسقاط، به این که خیار با اسقاط ساقط می شود، فیک شفو، همین اسقاط کاشف است ان کونهی حقا، از این که این خیار حق لا حکمن. خب اگر این اجماع را آوردیم دیگه بر اصل حق بودنش احتیاج به اجماع نداریم. اینجا یک لفظ بود به جای چند معنا؟ به جای دو معنا، چنان که گویی انا ضارب یا انت ضارب یا هو ضارب، دیگه گفتیم یک لفظ است به جای سه معنا اسم فاعل، دیگه هم مال غائب، هم مال حاضر، هم مال عرض می شود که آدمی که غائب باشه، و هم مال متکلم. اینجا هم همینطور یک اجماع آوردیم و با این اجماع دو چیز رو ثابت کردیم: اولا یسقط بالاسقاط، ثانیا انه من الحقوق، که اسقاط شد دیگه. اون وقت این اجماع مستقنن ان ما را بی نیاز می کند به قیام الاجماع على نفس الحکم، به این که اجماع بر خود خیار قائم بشه که از حقوقه. وقتی اجماع داشتیم بر این که قابل اسقاط هست، دیگه به اون اجماع دومی احتیاجی نیست، از اون ما بی نیاز هستیم. این اجماع هم ساقط شدنش را اثبات میکنه، هم حق بودنش را اثبات میکنه. انشالله که روشن هست. از ثانی، امر دومی که باید ثابت بشود کونه حقا قابلا للانتقال، باید حق قابل انتقال باشه. چرا؟ لیصدق انه مما ترک المیت، چیزی بعد از میت میماند که از میت منتقل بشه، و الا چیزی که قائم به شخص میت هست بعد از میت ترک یا فاته، اونی که قائم به شخص میته فات، خدا رحمتش کنه، همینطور که خود میت مرد، هرچه هم قائم به شخص او بود اونها هم چی شد؟ تمام شد دیگه. ما ترک اگر بخواد صدق بکند باید قابل نقل باشد. لیصدق انه مما ترک المیت به ان لا یکون وجود و شخص و حیات و شخص مقوما له، خود شخص از مقومات اون حق نباشه. و الا فمثل حق الجلوس فی السوق و المسجد و حق التولیه و حق النظاره، اینا قائم به شخصن، با مرگشون این حقها هم عمدش تمام میشه، منتقل به غیر نمیشه. غیر قابل للانتقال فلا یورث. خب حالا اثبات این که قابل اسقاط هست یا نیست فقط همون اجماع است که گفتیم، غیر از اجماع چیز دیگری ما نداریم. و اثبات و حاصل امر به غیر الاجماع، به غیر همون اجماع که چند خط بالاتر الان گفتیم دیگه، و قیام الاجماع به این که قابل اسقاط چیز، غیر از اجماع بخش برای قابل نقل و انتقال بودنش، غیر از اجماع برای قابل نقل و انتقال بودن دلیلی نداریم. ایزن مشکلون و تمسک فی ذالک به استصحاب بقاء الحق، غیر از استصحاب بگیم در زمانی که زنده بود حق بود، حالا که مرد حق باقی است، تمسک به استصحاب و عدم انقطاع الحق به موت ذل حق، این اشکله. چرا اشکله؟ برای اینکه موضوع واقعا تبدل پیدا کرده است دیگه، به عدم احراز الموضوع. بالاخره این حق قائم به شخص بود، کلیش هم بخواهید اثبات بکنید، کلی را بعد منطبق بر این فرد بکنید میشود اصل مثبت. شخصیش را بخواهید استحاب بکنید، شخصی قائم به اون آدم بود و اون آدم مرد دیگه، پس اینجا جای استحاب نیست. کلی بخواد استصحاب بشه اصل مثبت، شخصی هم که موضوعش تبدل پیدا کرده. لأن الحق لا يتقوم، حق تقوم و تشخص پیدا نمی کند الا بالمستحق. و کیفکان ففل اجماع المنعقد على نفس الحکم کفایه، همینقدر که ما اجماع پیدا کردیم بر این که الخیار و من الحقوق بس است برای ما، حق بودنش ثابت کن دیگه، نقل و انتقالش با ما دیگه اون دلیل نمیخواد. چرا؟ برای اینکه حقم میشود جزو ترکه میت، هر ترکه ای عمومت ادله میگوید قابل ارثه. اگر خواستیم از قابلیت ارث بیرون ببریم دلیل میخواد، و الا برای اینکه این قابل نقل و انتقال باشد ما دلیل نمیخواهیم. دقت فرمودید دیگه. پس خود دلیلی که اثبات کرد حق بودن رو برای ما کفایت میکنه. بقیه الکلام فی ان ارث الخیاره لیس تابعا لارث المال، ممکنه الان ورثه از مال حقی نبرن اما از خیار حقی ببرن فعلا. فلا فرض استغراق دین المیت، اگر میت مفلس باشه حکم فلسش هم شارع داده باشه، ولی امر داده باشه یا منصوب از قبل ولی امر داده باشه، این آقا همه داراییش 10 میلیونه اما 50 میلیون بدهکار هست، پس دینش همه اموالش را در بر گرفته است. اینجا چیزی به وارث میرسه یا نمیرسه؟ یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین تا من بعد وصیت یوصی بها او دین. دین بر ارث چیه؟ مقدم است دیگه. پس ولو الان ارث هم نبرن اما لم یمنع، این ممنوع بودن از ارث مانع نیست از این که خیار الفسخ منتقل بشود به وارث. ولو کان الوارث ممنوعا، اگر وارث ممنوع باشه، لنقصان فی، چون قابل ارث بردن نیست، کر رقیه، چون رقه، اول قتل یا زده مورث خودش را کشته، اول قتل المورث، یا کافر هست، فلا اشکال فی عدم الارث، اینجا دیگه حق الخیار را ارث نمیبره، چون حق الخیار تابع اموالشه، وقتی از اموالش محروم بود از حقوق هم باید حتما چی باشه؟ محروم باشه. لأن الموجب لهرمانهی من المال موجبون لهرمانهی من سایر الحقوق، به همون دلیل که از مال میت محروم است از حقوق هم محروم است. اما اگر هرمانش تعبد باشه نه برای خاطر نقصان، ولو کان هرمانه من المال لتعبد شرعی، تعبد شرعی در کار، شارع گفته است این آدم ارث نمیبره، تعبدن که زوجت غیر ذات الولد، مثل زنی که بچه نداره. در این که آیا زن از زمین محروم است یا نه بین فقها مختلفه، بعضی میگن زن بی بچه از زمین محرومه و الا زن بچه دار از زمین هم ارث میبره. اونم جهتش روشن، وقتی زن بی بچه بود شوهر میگیره، مرد بیگانه میاد سر این زمین، دعوا و نزاع درگیر میشه، شارع این زن رو محرومش کرده. اما بعضی هم گفتن مطلقا زن محروم هست دیگه، که زوجت غیر ذات الولد یا مطلق زوجت به نسبت الالعقار، نسبت به اراضی، و همچنین و غیر اکبر من الاولاد به نسبت الالحبوه، غیر اکبر هم نسبت به حبوه محروم هستن، حبوه اون اموال مخصوص میت را میگیم. ففی هرمانهی من الخیار، آیا از خیار محروم هست خیاری که مربوط به حبوه هست، یا خیاری که مربوط به زمین هست یا محروم نیست؟ ففی هرمانهی من الخیار المتعلق به ذالک، ذالک یعنی اقار و حبوه، مطلقا محروم باشد یا مطلقا محروم نباشه. حالا مطلقا یعنی چی؟ الان میگیم مقال تفصیل بعده، یا بیاییم تفصیل قائل بشیم. دقت بفرمایید، مطلقا محروم است یا مطلقا محروم نیست، این فیه وجوهون، نه تنها وجوهون، و بلکه فیه اقوالون. فرق بین وجوه و اقوال چیه؟ قائلم داره، البته یکیش قائل نداره. حالا میخونیم سال سوها التفصیل، قول سوم تفصیله، اون وقت اون مطلقا مقابل این تفصیله. تفصیل اینه به ان کون ما یحرم الوارث و ان، اونی که وارث ازش محروم هست یه وقت هست از ملک مورث منتقل شده، یه وقت به ملک مورث از ملک مورث خارج شده، یه وقت به ملک مورث منتقل شده. یعنی چه؟ یعنی این آقا تو بستر مرض بود، زمینش را فروخت، پس انتقل الارض عنه، منتها هنوز خیار باقی است. آیا این زن خیار دارد یا نداره؟ قد یقال که این زن خیار نداره، چون خیار دردی باش دوا نمی کنه. اگر زمین را برگردونن سمن کجا میره؟ سمن؟ نه آقا، زمین را فروخته، حالا که برگردونیم پول به کی برمیگرده؟ به مشتری. اون وقت زمین برمیگرده به کی؟ اون وقت این زن چیه؟ محرومه. این خیارش دردی ازش دوا نمیکنه، پس اینجا بگیم محرومه. اما اگر عکس بود، اگر زمین را خریده بود و مرد، اینجا بگیم برای زن حق الخیار ثابت هست. چرا؟ چون وقتی خیار را به کار بود معامله را فسخ میکنه، زمین را فروشنده پس میگیره، پول را پس میده. خب پول اومخ میشه ترکه و این زن از اون ترکه سهمی خلاصه میبره. دقت فرمودید؟ تفصیل اینجوری بدیم، سالسها التفصیل، تفصیل بین این که کون ما یحرم الوارث و ان، اونی که وارث و زن ازش محروم هست اگر منتقل الال میت باشه، اینجا حق الخیار هست. اما اگر منتقل، ببخشید، اگر منتقل الال میت باشه حق الخیار نیست، اما اگر منتقل عن المیت، ببخشید، اگر منتقل الال میت باشه اینجا حق الخیار هست، اما اگر منتقل عن المیت باشه اینجا حق الخیار نیست. منتقلا الال میت او عنه فیرث فل اول، اگر منتقل الال میت باشد خیار را به ارث میبره، یعنی زمین را فسخ میکنه، زمین را فروشنده پس میگیره، از ملک مورث خارج میشه، پول برمیگرده. حالا که پول برگشت از پول چه میبره؟ ارث میبره. اما اگر از میت منتقل شده است اینجا دیگه خیار نداره، فیرث و فل اول فقط. سر رهبهی فخر الدین فل ایزا و فسر بهی عبارت والدهی که سید الامید و شیخ الشهید فی الحواشی، همه اینها حرف علامه را اینجور تفسیر کرده ام که لو انتقل الى المیت برای زن خیار هست، ولو انتقل عن المیت برای زن خیار نیست. بله؟ نه، غیر اکبر اولاد ذکور نسبت به حقه، اونا هست، اونا یه مثال بود دیگه. و رابع اوها قول چهارم عدم الجواز فی تلک الصوره، اگر انتقل الى المیت جایز نیست، اما اگر انتقل عن المیت فیه اشکال، عکس این مسئله که این به احتیاط نزدیکتره دیگه، آدم هر کار بکنه خودشا محروم تر بکند به احتیاط چیه؟ نزدیکتره. و قول چهارم عکس این مسئله هست، عدم الجواز فی تلک الصوره ولی اشکال در غیر این صورت، صرح بهی فی جامع المقاصد. خب گفتیم در مسئله چند قول است علمای اعلام؟ در مسئله چهار قول. یکی شد چی؟ مطلقا نمیتونه، مطلقا میتونه، در انتقل الیه میتونه، در انتقل عن نمیتونه، و عکس این، در انتقل اله نمیتواند در انتقل عن مختلفون فی. پس یکی از اقوال این شد که مطلقانه. شیخ میگه ما برای اون قائلی پیدا نکردیم. پس اول ولو گفتیم وجوهن بل اقوال، اما اقوال در همش نیست، فقط در سه قولش هست. قول دومیش که مطلقا محروم باشد، اون رو براش قائلی پیدا نکردیم. عنایت بفرمایید. پس ولو اول گفتیم اقوال، اما نه همش قائل نداره. ثم من شیخ بزرگوار انصاری لم اجد، من نیافتم من جزمه ارشود که به عدم الارث مطلقا، کسی که صریحاً و جزمن فتوا داده باشد به عدم الارث مطلقا، یعنی چه فی منطق الان و چه فی منطق الی، همچه قائلی را من پیدا نکردم. اگرچه میتونیم توجیهش بکنیم، کتاب توجیه المسائل همیشه زیر بغلمون هست دیگه، در منطق الان که وجهش را گفتیم، گفتیم چرا خیار نداره؟ چون سودی براش نداره. در منطق الی هم میتونیم بگیم خیار نداره، چون خیار بعد از آنیست که در اون منطق الی حق داشته باشه. و این زن در اون زمین حق داره یا حق نداره؟ در این زمینی که گیر این مورث آمده حق نداره، پس خیار هم قهرن برای او نیست. پس در منطق الی حق نداره چون نسبت به این زمین حقی نداره، پس خیار هم نداره که بخواد برش گردونه. در منطق الان حق نداره چون این حق سودی برای این زن نداره. توجه فرمودید. اگرچه میتوانیم براش توجیه هم ذکر کنیم و اینجوری بگیم، و صلی الله علی محمد و آله و سلم.